دو بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم و مجله نیمروزی رادیو فردا پیش روی شماست. در نیمروز شنبه 24 اسفند ماه در کنار شما هستیم. دیگه چیزی نمونده تا عید نوروز 1399 خورشیدی، اما همچنان بحران کرونا خبرسازه. همچنان سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی فوتبال وقتی که جلسه گذاشتن، مدیرانش سلامت رو در اولویت قرار دادن در همه امور و امیدواریم که سالم و صحیح باشید و شنونده این مجله بعد از اون. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر پیش از اینکه آغاز کنیم مجله نیمروزی رو، بریم سراغ روزبه بلهری تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم و بعد برمیگردیم با شما ادامه میدیم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. آخرین گزارش‌های بین‌المللی حاکی‌ست که تا روز شنبه 146 هزار تن در 117 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. رویترز می‌گوید آمارهای اعلام شده از سوی کشورها نشان می‌دهد که تاکنون حدود 5500 نفر نیز در اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. تاکنون بیش از 80 هزار تن در چین به کرونا مبتلا شده و بیش از 3 هزار تن نیز در این کشور درگذشتند. اما مقام‌های چین می‌گویند روز جمعه فقط 11 مورد ابتلای جدید به کرونا در این کشور ثبت شده است. آمار روزهای قبل نیز حکایت از کاهش جدی مبتلایان به کرونا در چین بوده است. با این وجود گزارش‌ها از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی، ایران، کره جنوبی و ایتالیا حکایت از افزایش شماره مبتلایان دارد. گزارش‌های خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد شمار بیشتری از کشورها با هدف کنترل گسترش ویروس کرونا به اقداماتی مانند بستن مرزها، محدودیت در رفت و آمد، لغو پرواز هواپیماها و ممانعت از گردهمایی‌ها روی آورده‌اند. ترکیه تمام پروازها به 9 کشور اروپایی را متوقف کرده است. پاکستان هم مدارس را تعطیل کرده، مرزهای زمینی‌اش را بسته و پروازهای بین‌المللی را محدود کرده است. جمهوری آذربایجان نیز برگزاری مراسم عروسی را ممنوع و گردهمایی ها را لغو کرد و مرزهایش را با گرجستان بست. ازبکستان پروازها به 3 کشور فرانسه، اسپانیا و بریتانیا را منع کرده و ورود اتباع 6 کشور ایران، ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و چین را ممنوع اعلام کرده است. شماری بیشتری از اعضای اتحادیه اروپا و محدوده شنگن نیز با لغو موقت مقررات شنگن شروع به ایجاد کنترل مرزی و حتی ممنوعیت ورود اتباع سایر کشورها به خاک خود کردند. در جمهوری چک برای مدت 3 ماه ورود و خروج اتباع خارجی و اتباع خود این کشور از مرزها به استثنای موارد خاص ممنوع شده است. معاون استان قدس رضوی روز شنبه از تعطیلی آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد در ایام نوروز خبر داد. به گفته مصطفی فیض‌زاده با توجه به شرایط پیش آمده این آرامگاه در ایام نوروز پذیرای زائران و مجاوران نخواهد بود. در همین حال استان قدس رضوی از تعطیلی آرامگاه امام هشتم شیعیان از روز شنبه 24 اسفند تا روز دوشنبه 27 اسفند خبر داد. علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز پیش از این اعلام کرده بود که در ایام نوروز مراکز اقامتی در مشهد حق پذیرش زائر و مسافر ندارند. مسئولان شهرداری و شورای شهر مشهد پیشتر خواستار قرنطینه این شهر شده بودند، ولی مسئولان استانداری هنوز با چنین خواستی موافقت نکردند. رئیس انستیتو پاستور روز شنبه از انجام روزانه 6000 تست کرونا در ایران در 50 آزمایش دولتی خبر داد. علیرضا بیگلری با اعلام اینکه جواب نمونه‌ها ظرف 48 ساعت در آزمایشگاه‌ها آماده می‌شود گفت تا هفته آینده تعداد این آزمایشگاه‌ها به 70 آزمایشگاه افزایش می‌یابد. به گفته ی آقای بیگلری از 220 هزار کیت اهدایی به ایران تا کنون 80 هزار مورد آن استفاده شده است. وزارت بهداشت روز جمعه شمار جانباختگان بیماری کرونا در ایران را 514 تن و تعداد مبتلایان را بیش از 11 هزار تن اعلام کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، دست کم 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سازمان مجاهدین خلق ایران هم گفته که آمار جانباختگان از مرز 3000 تن گذشته است. و شرکت اپل روز جمعه از تعطیلی تمام فروشگاه و دفاتر این شرکت در سراسر جهان تا روز 27 ماه مارس 10 روز دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز تنها بزرگترین شعبه این فروشگاه در چین همچنان دایر خواهد بود. مدیریت شرکت اپل این تصمیم را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اتخاذ کرده است. محمد
سپاسگزارم از روزبه که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. در کنار شما هستیم تا این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد. شمار جان باختگان کرونا در ایران باز هم افزایش پیدا کرد. در این مجله نگاهی خواهیم کرد به آخرین آمار رسمی منتشر شده و البته در همین مجله خواهید شنید نظریه جنگ بیولوژیکی رهبر جمهوری اسلامی از سوی یک مقام وزارت بهداشت ایران رد شد. برای شما خواهیم گفت از نحوه جدید اداری شهرها به ویژه پایتخت، آغاز خلوت کردن شهرها و اما همسایگان ایران با این مهمان ناخوانده کرونا چه می کنند؟ سری هم خواهیم زد به آخرین وضعیت پدید آمده در عراق، اعتراض ایران به اظهارات دونالد ترامپ در مورد حمله به پایگاه تاجی در عراق. نظر شما هم بخشی از این مجله نیمروزی است که اون رو هم فراموش نکردیم. در همین میانه شما هم نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که میدونید معمولاً در این ساعت، یعنی در نیمروز که ما مجله نیمروزی رو شروع میکنیم و مهمون خونه های شما هستیم، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران معمولاً میاد و آخرین آمار در خصوص مبتلایان، درگذشتگان یا کسانی که جان باختند و همچنین در مورد کسانی که بهبود پیدا کردند رو در میون میگذاره. آماری که البته همچنان این رو هم باید بگیم که محل مناقشه است بین گروهی دیگر و برآوردهای همکاران من در رادیو فردا هم آمار دیگری رو نشون میده، اما اجازه بدید که در این باره من کمتر حرف بزنم. رویا کریمی مجد از طریق تلفن با ما هستن تا نگاهی کنیم به این آمارها. خانم کریمی بهتون سلام میکنم. بد نیست شروع کنیم از آخرین آماری که امروز توسط کیانوش جهانپور عنوان شد.
من هم سلام میکنم به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب مطابق معمول هر روز کیانوش جهانپور ساعت 2 بعد از ظهر در واقع اعلام کرد جدیدترین آمار رو و گفته که از ظهر دیروز تا امروز بر اساس نتایج آزمایشگاهی 1365 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده. به این ترتیب بر اساس آمار منتشر شده تعداد کل مبتلایان در ایران به 12,729 نفر رسیده. البته آقای جهانپور گفته که تا به حال 4339 نفر از این بیماران بهبود پیدا کردن و از بیمارستان ها ترخیص شدند. به گفته آقای جهانپور تعداد کشته شدگان قربانیان کووید 19 هم 97 نفر افزایش پیدا کرده و تا به حال به 611 مورد رسیده. در اون چیزی که به عنوان تفکیک شده آمار استانها آقای جهانپور اعلام کرده، تهران صدرنشین هست با 347 مورد شناسایی جدید. بعد از اون استان اصفهان هست با 155 مورد شناسایی جدید. گیلان با 113 مورد و استان مرکزی با 115 مورد. تقریبا تمامی موارد غیر از اینها، غیر از استان البرز که 134 مورد هست، همه زیر 100 مورد هستند. ولی تقریبا میتونیم بگیم که در بیشتر استانها جز استان گلستان، کرمان، هرمزگان و چهارمحال بختیاری ما در طی 24 ساعت گذشته موارد جدید رو داشتیم که شناسایی شدن.
خانم کریمی، میدونیم که امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم یک جلسه ای رو داشت با اعضای دفتر خودش و به مسئله کرونا پرداختن. از این جلسه چه اطلاعاتی در دست هست؟
خب واقعیتش اینه همونطور که گفتی با اعضای دفتر خودش جلسه ای داشته. محمود بایزی رئیس دفتر، علی ردیعی سخنگوی دولت، حسام الدین آشنا، فریدون وردی نژاد، محمد مهاوندیان معاون اقتصادی، علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی و حتی محمد قوچانی دبیر شورای گردآوری تدوین و مستندسازی آثار رئیس جمهور هم در این جلسه حضور داشتند. مشخص نیست که جلسه ای که امروز در واقع از اون به عنوان جلسه هماهنگی و پشتیبانی اقدامات ملی برای مقابله با کرونا معرفی شده یا همون شورای پشتیبانی از تصمیمات کرونا است یا نه. اما مهمترین نکته ای که از این جلسه در واقع منتشر شده این هستش که آقای روحانی صراحتا از رسانه‌ها خواستن که برای دولت او کار تبلیغی انجام بدن و گفته که چه اشکالی داره که رسانه‌ها برای مردم تبیین کنن که توانمندی‌ها و اقدامات این دولت در مقابل با کرونا با وجود فشارهای آمریکا و تحریم‌ها تا به حال هم نسبت به دیگر کشورها افتخار آفرین بوده.
یک سری هم بزنیم به مسئله کمک‌های خارجی. همین امروز هم در اصل یکی از وزرای دولت صحبت می‌کرد، وزیر راه و شهرسازی، در خصوص اینکه همچنان خب با چین کمک‌هایی رو دارن می‌گیرن و اینها که خیلی مناقشه برانگیز بوده. این مسئله الان به چه صورتیه این کمک‌ها؟
مثل عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه امروز یه توییتی رو منتشر کرد که حالا بعد از در واقع با توضیح دادن اینکه درخواست‌های تلفنی و توییتری آقای ظریف باعث این کمک‌ها شده، اعلام کرد که چندین کشور یعنی چین، ترکیه، امارات، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، قطر، آذربایجان و روسیه، یعنی 10 کشور جهان به ایران کمک‌های نقدی و کردن و تجهیزات پزشکی فرستادن. دیروز اعلام شد که با عنوان مثال ژاپن حدود معادل 25 میلیون دلار کمک نقدی کرده به ایران. باید ببینیم که ولی این اثرات این کمک‌ها چه در اختیار مردم قرار می‌گیره و چگونه قرار هستش که به گسترش از گسترش بیماری جلوگیری بکنه و بهبود بده هر چه سریع‌تر مبتلایان رو.
خانم کریم وقتمون خیلی کمه، میدونم باید مسائل دیگر رو هم بهش بپردازیم، اما خیلی کوتاه اشاره کنید به این قرارگاه بهداشتی و درمانی که قرار بود از امروز کار خودش رو آغاز کنه، جلسه‌ای هم داشت. این جلسات آیا از داخلش چیزی اومده بیرون؟
امروز روابط عمومی وزارت دفاع بیانیه‌ای رو منتشر کرده که در اون در واقع مسائلی که مطرح شده همش ارجاع به آینده است، آینده‌ای که مثلا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته ظرف 1 هفته تا 10 روز آینده همه مردم ایران قرار هستش که از طریق فضای مجازی یا به صورت تلفنی مورد رصد قرار بگیرن. اما اینکه از نظر از طریق فضای مجازی یا تلفنی چطور قرار هستش که این رصد صورت بگیره توضیحی نداده و گفته که قرار هست تا 1000 مورد درمانگاه ثابت یا سیار به بخش کشوری اضافه بشه، اما نگفته که این درمانگاه‌های ثابت و سیار توسط کی قرار هست در واقع مورد استفاده قرار بگیره و کجا قرار هستش که این درمانگاه‌ها آغاز به کار کنن. و همینطور همون بحثی رو هم که دیروز مطرح کرده بود یه بار دیگه تاکید کرده و گفته که روال خلوت کردن جاده‌ها، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها رو در عرض 24 ساعت آینده قرار هستش که ساماندهی کنن، ولی همونطور که قبلا هم گفتم هیچ تاکید قطعی و جدی در مورد زمان آغاز این عملیات مطرح نشده.
سپاسگزارم رویا کریمی مشک که از طریق تلفن با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به آخرین اخبار در حوزه کرونا در ایران. همچنان با شما همراه هستیم، به ترکیه میریم، جایی که دکتر آهو اسماعیلی با ما هستند از این کشور، تا نگاهی کنیم باز هم به مسائل کرونا در ارتباط با ایران. خانم اسماعیلی بهتون سلام میکنم. ما الان شاهد این هستیم که گروه ها و کمیته های مختلفی در داخل ایران دارن فعالیت میکنند. همین امروز وزیر راه و شهرسازی میگه از کمیته اجتماعی امنیتی به ریاست وزیر کشور که قراره به نوعی مسئولیت کنترل اجتماعی و امنیتی شهر رو به عهده داشته باشه. از طرفی ستاد ملی مبارزه با کرونا رو داریم و از طرف دیگه قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح. اما واقعا سوال اینه که چرا این همه گروه دخیل هستند برای کنترل کرونا؟ آیا اینها موفق بودند یا اینکه چرا وزارت بهداشت اوضاع رو در دست خودش نمیگیره؟
با درود به شما و همکاری عزیزتون و شنوندگان عزیز، واقعیتش اینه که ببینید تو کشور ما مثلا ساختار قدرتیه که مطابق گفته خودشون ایران یه دولت ظاهری داره، یه دولت درسایه داره. بودجه هم بودجه ظاهری 1/3 مطابق گفته خودشون تخمین میزنن که 2/3 دست دولت درسایه. وزیر بهداشت کشور ما نمیتونه به صورت مثل یک کشور دموکرات تصمیم گیری کنه و بتونه رئیس باشه و کمیته ها رو سازماندهی بکنه. به خاطر همین به نیازه که یه مقام بالاتری به ارگان هایی که هم نفر دارن، هم اطلاعات دارن، هم سازماندهی شده هستن، خب و بودجه بسیار دارن، خب اینو میدن به عنوان مثال بودجه رو در اختیارشون قرار میدن که وارد عمل بشن. و به هر حال میگم که رئیس وزارت بهداشت توانایی اینو نداره که تنهایی تصمیم بگیره.
به نظرتون حالا این همه ارگان آیا تونستن موفق باشن توی مسئله کنترل کردن کرونا؟ ما الان شاهد این هستیم که از نحوه جدید اداره تهران برای مقابله با کرونا صحبت میشه و اینکه خلوت کردن شهرها قرار از امروز صورت بگیره، ولی آیا این اقدامات دیر نیست؟
واقعیتش میگم جواب این سوال خیلی کلیشه‌ای شده، همه هم میدونن که خیلی دیر اقدام شد برای این قضیه. ما گول تایممون از دست دادیم و تقریبا من فکر میکنم حالا طبق چیزایی که من دارم میشنوم از همکاران و دوستان مقدار خیلی زیادی، تقریبا همون درصدی که خودشون اعلام کردن، 30% درگیر دارن تستای کرونایی که به هر حال اون عده‌ای که میدونن و مثبت شده. ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم که مردم ما، واقعیتش اینه که اینا چجوری بهتون بگم، تصمیم گیریشون یعنی ارگانهای دیگه که وارد کار شدن به هر حال باید با زور یه مقدار اقدام کنن، چون خیلی راحت گرفتن، چون شفاف سازی نبوده.
بله،
شفاف سازی انجام ندادن، خیلی راحت گرفتن، به خاطر همین مجبورن که واقعیت به یک هفته زور چیز بشن.
الان ما یک مسئله
بشن اقدام کنن، ولی من فکر میکنم که خیلی دیر اقدام کنن، حالا امیدوارم که بتونن خلوت کنن.
یه همین مسئله هم هستش. خب الان صحبت از اینه که با توجه به تمام هشدارهایی که داده میشه از سوی سازمانهای بین‌المللی مثل بهداشت جهانی، حتی در داخل هم به هر حال هشدارهایی از سوی مقامهای رسمی داده میشه، اما گفته میشه که تعداد افرادی که در خیابانها هستند همچنان کم نشده و به نوعی انگار مسئله کرونا عادی شده برای برخی از شهروندان، اینطوری که گزارش‌هایی که ما می‌بینیم. دلیلش چیه که چرا شهروندان ایرانی هم ما این هستیم که جدی نمیگیرن این مسئله خطر کرونا رو؟
واقعیتش مردم کشور ما به دو تیف تقسیم شدن، دو تیف داریم مردم که یه تیفشون خیلی خوب فکر میکنن و واقعا در حد کشورهای پیشرفته ترین کشورها، بالاتر از افراد اون کشور فکر میکنن، خیلی فکر بالایی دارن، فکر زیبایی دارن، ولی عده دیگه هم هستن که مثل آینه هستن و بازتاب آموزشی که سالهای سال بهشون دادن انجام میدن، این آینه همونو بازتاب میدن و واقعیتش اینه که بر اساس احساسات تصمیم میگیرن، جذبگیر میشن و عادی سازی شده. خیلی عادیه که این قضیه که فکر نمی کنن این واقعیت و همچین چیزی خطرناکی میتونه همه رو درگیر کنه و به یه فاجعه انسانی تبدیل بشه. به خاطر همین اصلا اینقدر سهلنگاری میکنن که و ساده نگری میکنن که انگار نه انگار اومدن بیرون، خریدشون رو میکنن، بیرونشون رو میرن، ماسکو برمیدارن، روسیشون هم میکنن. اینو دیدم.
چقدر شما نقش آموزش رو در این قضیه مؤثر میدونید؟ چقدر فکر میکنید که آموزش هایی که داده شده در طول این دوران کافی نبوده برای اینکه آگاه کنه؟
بله، من از نظر من که این آموزش کلا غلط بوده، همیشه غلط بوده، یه آموزش اشتباه. هنجارها رو تبدیل کرده، یعنی هرچی که هنجار به نظر تمام دنیا هنجار جامعه است، ما تو کشورمون به ناهنجاری، یعنی اون ناهنجار هنجار شده و همه فکر میکنن وقتی که مثلا اگه مثلا الان من اومدم بیرون، من آدم خیلی شجاعی ام، من خیلی خوبم، من الان میفهمم که این خود اطلاعاتی که مردم پیدا کردن و همه نظر میدن و هیچ کس رو قبول ندارن، یعنی اون حالت این که کسی رو قبول نداره، به هر کار هم احترام نمیذارن، وقتی بهشون میگه مثلا این کارو نباید بکنی، با چقدر تو استرس پیدا کردی، تو چرا اینطوری حرف میزنی، همه اینا باعث میشه که دست به دست هم داده. من فکر میکنم واقعیتش توی این شرایط که مردم همون بازتاب اون آموزش هاست، اون آموزش هایی که سالهای سال بهشون دادن، بهشون آموزش دادن که تو کشور ما حتی کار گروهی انجام نمیشه، همین تشربی.
سپاسگزارم. بله سپاسگزارم. آهو اسماعیلی پزشک در ترکیه که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به آخرین اخبار در ارتباط با کرونا و آنچه که گذشته. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما کرونا تنها میهمان ایرانی ها نبود، میهمان ناخوانده ایرانی ها، بلکه همسایگان ایران هم با کرونا دست به گریبان هستند. به سراغ ایلیا جزایری بریم و بپردازیم به تازه ترین آمار اعلام شده از مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای منطقه که وضعیت اونجا ایلیا به چه صورتیه. ایلیا جزایری صدای منو داری؟
من صدا رو دارم. بله محمد. از میان کشور عربی موریتانی امروز اعلام کرد نخواستین مبتلا کشف شد، پیدا کرد. شخصی که به سفر رفته بود و برگشته، البته نگفته از کجا برگشته، اما اولین مبتلا در این کشور هست. عربستان سعودی اعلام کرده 24 نفر جدید مبتلا شدن و در مجموع به 86 نفر رسیدند. قطر امروز اعلام کرد مجموع مبتلاهاش به 337 نفر رسیدند. تونس از 3 مبتلای جدید خبر داد که در مجموع به 16 نفر رسیدن. عراق مجموع مبتلایانش به 93 تن رسیدن. سودان در مجموع مبتلایان اعلام نکرد، اما اعلام کرد یکی از شهروندان امروز فوت کرد در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا. کویت اعلام کرد 20 تن مبتلای جدید داره که در مجموع به 100 نفر رسیدن. عمان هم اعلام کرد در مجموع 20 نفر در این کشور ویروس کرونا مبتلا شدن، که البته گفته 18 نفر از اینها از ایران برگشتن.
جان باخته ها رو هم اعلام کردن ایلیا؟
جان باخته ها در کشور عربی کم هست، فقط عراق بوده که گفته 9 نفر فوت کردن. هنوز تعداد جان باخته ها در کشور عربی زیاد نیست. امارات 58 مبتلا کسی فوت نکرده، مصر 93 مبتلا و 1 نفر در گذشته، و بحرین هم 200 مبتلا داره. محمد، اینها آمار رسمی هست که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده، یعنی اگر آمار غیر رسمی هم وجود داشته در این آماری که دادم وجود نداره.
یه مقدارم بپردازیم به این که با توجه به این که آمار درگذشتگان یا جانباختگان خیلی کم هست در این میون، چه تدابیری رو این کشورها برای مقابله با کرونا اندیشیدند و چه کارهایی رو کردند؟
عربستان سعودی امروز اعلام کرد تمام پروازهای بین‌المللی خودشون به مدت 2 هفته تعلیق میکنه. در حقیقت کشور عربستان هم خودش رو قرنطینه کرد در برابر ورود و خروج از خارج. قبلا با بعضی از کشورها پروازهای خودش رو تعلیق کرده بود، الان به طور کامل پروازها به تعلیق در اومد. قبلا هم در اخبار داشتیم مثلا مراسم عمره متوقف شده و بسیار از فعالیت ها هم به حال تعلیق در اومده. در امارات متحده عربی پروازها به بسیار از کشورها متوقف شده، کشورهای از اون به ایتالیا، پرتغال، سنگاپور، ایران، حتی رفت آمد با بعضی از کشورهای منطقه متوقف شده، مدارس بسته شده، بسیاری از ادارات به کارمنداشون دورکاری دارن. عراق امروز تمام زیارت‌های دینی و رفت آمدها میان استان‌ها رو ممنوع اعلام کرد، به مدت 10 روز قابل تمدید. مدارس در این کشور تعطیل هست. مراکش برگزاری تای ورزشی رو تا اطلاع ثانوی منع کرده. کویت هم به طور کامل خودش رو قرنطینه کرده، تمام پروازها، رفت آمدها بسته شده، مرزها به طور کامل بسته شده. عمان امروز بسته شدن مدارس رو به مدت 1 ماه اعلام کرد. اینها آخرین تدابیری هست که کشورهای درگیر کرونا اتخاذ کردن در منطقه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری که ما رو همراهی میکردی از طریق خط تلفن و نگاهی داشتیم به میهمان ناخوانده کرونا که با همسایگان ایران چه کرده و در اونجا چه تدابیری اندیشیده شده. درباره مدارس گفت ایلیا، این رو هم بگم که در ایران هم صحبت مبنی بر این هست که تا اردیبهشت ماه مدارس تعطیل بشن و طرح‌های بسیاری در این باره داره مطرح میشه که قطعا حتما در بخش‌های بعدی به این مسائل هم خواهیم پرداخت. اما امروز ایرج حریرچی که یک سمت جدید هم از سوی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گرفته و نماینده ویژه او شده برای نظارت بر همین مسئله کرونا، صحبتی رو کرده بود با صدای جمهوری اسلامی و نکته ای رو گفته بود که این نکته خالی از لطف نیست که در اینجا بشنویم و پس از اون باز در کنار شما هستیم با مجله نیمروزی.
اگه مردممون همکاری کنن شرایط به زودی به شرایط عادی برمیگرده، یعنی امیدواریم در هفته اول فروردین شرایط عادی رو داشته باشیم، ولی اگه مردممون همکاری نکنن متاسفانه حتی تا اواخر اردیبهشت و خرداد میتونه این بیماری تبدیل به یه فاجعه بشه.
بله شنیدید، ایرج حریرچی بود که گفتم همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم نماینده ویژه وزیر بهداشت شده در امور کرونا و نظارت بر چگونگی اجرای دستوراتی که در این خصوص هست.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
همونطور که میدونید مسئله بین ایران و عراق و آمریکا همچنان باز هم دچار تنش شده بعد از حملاتی که صورت گرفت در خاک عراق، و دولت حسن روحانی هم روز شنبه ضمن اعتراض به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا داشتن هر گونه مسئولیت در حمله به پایگاه تاجی در خاک عراق رو تکذیب کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که تهران در اعتراض به این اتهام سفیر سوئیس در پایتخت رو احضار کرده. همراه میشیم با نازافرین میرزا خلیلی، همکارم که اکنون از طریق تلفن با ما همراه هستند، درباره حمله های به پایگاه نظامی نیروهای خارجی در عراق تا این لحظه برامون خانم میرزا خلیلی بیشتر خواهند گفت.
محمد جان، همطور که خود هم اشاره کردیم، بنابر گزارش ها امروز حمله های راکتی تازه‌ای به یک پایگاه نظامی در شمال بغداد انجام گرفته که به گفته مقام های عراقی محل استقرار نیروهای آمریکاییه. منابع امنیتی عراقی و آمریکایی گفتن که این حمله با کاتیوشا به پایگاه هوایی تاجی انجام شده. بنابر آخرین خبرها مقام های عراقی به آسوشیتد پرس گفتن که دست کم دو سرباز عراقی در حمله های امروز زخمی شدن. این یکی از موارد نادریه که در طی روز حمله انجام میگیره. اما آسوشیتد پرس به نقل از مقام های امنیتی عراقی گزارش دادن که ده ها موشک به داخل این پایگاه اصابت کردن. تعدادی از موشک ها هم روی باند پروازی افتادن که توسط نیروهای عراقی استفاده میشه. هنوز نیروهای ائتلاف درباره حمله امروز اظهار نظری نکردن، اما این حمله سه روز بعد از کشته شدن دو تن از نیروهای نظامی آمریکایی و یک نیروی بریتانیایی در حمله مشابه انجام شد که مرگبارترین این حمله ها تا حالا بوده. آمریکا هم روز جمعه دست به اقدامی تلافی جیانه زده بود و شماری از انبارهای سلاح هشت شعبی رو بمباران کرد. واشنگتن این گروه مورد حمایت ایران رو مسئول این حمله ها میدونه.
خانم میرزا خلی، اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به واکنشی که مقام های عراقی داشتن به حمله های روزهای اخیر. میدونیم که برهم ساله واکنش نشون داد. این واکنش ها به طور کل جنبندیش میکنید چگونه است؟
ببینین، بعد از برهم ساله رئیس جمهوری عراق روز جمعه حمله های هوایی که پنجشنبه شب آمریکا انجام داده بود رو اون به عنوان نقض استقلال و تمامیت ارضی عراق دونستان رو محکوم کرد. برهم ساله گفت که نقض مکرر حاکمیت عراق اقدامی خطرناکه و آگاهانه در راستای تضعیف توانایی ها و اعتبار حکومت، به خصوص در شرایطی که عراق با چالش‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی، مالی، امنیتی و بهداشتی، همون منظورش مبارزه با ویروس کرونا هستش، روبروست. رئیس جمهوری عراق هم هشدار داد که گروه حکومت اسلامی در این میون داره تلاش می‌کنه که قدرت از دست رفته‌اش رو دوباره احیا بکنه. نیروهای مسلح عراق هم یک بیانیه جداگانه دادن، این حمله‌های آمریکایی رو محکوم کردن، اون رو نقض استقلال عراق دونستن و باز هم اون رو تعرض هدفمند علیه ارتش این کشور توصیف کردن. در این بیانیه گفته میشه که در حمله های هوایی آمریکا 6 نفر کشته شدن و 12 نفر هم زخمی شدن. فرماندهی ستاد مشترک ارتش عراق در بیانیه خودش گفته که این توجیهی که حمله های هوایی پنجشنبه شب واکنش به حمله های روزهای اخیر به پایگاه تاجی بوده دروغه و این حمله ها به تشدید درگیری و تنش منجر میشه و راه حل هم نیست. اما
خانم میرزا خلیلی، چون وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید که یک مقدار خیلی کوتاهی هم در مورد واکنش ایران بگید، خیلی کوتاه چون وقتمون زیاد نیستش.
ما آدم تو که همون اول اشاره کردی، دولت حسن روحانی اعتراض کرده به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا که ایران رو مسئول دونسته در حمله به پایگاه تاجی، این رو دروغ دونسته، و سخنگوی وزارت امور خارجه هم خارجه ایران هم گفته که سفیر سوئیس رو احضار کرده که نقش حافظ منافع ایالات متحده در ایران رو بر عهده داره.
سپاسگزارم نازافرین میرزا خلیلی که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در ارتباط با ایران، عراق و آمریکا با توجه به اتفاقاتی که اونجا رخ داده و اینطور به نظر میاد که سطح تنش‌ها به مقداری افزایش پیدا کرده بین این سه کشور. همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی مجله نیمروزی. فرصت نشد که صدای شما رو بشنویم، اما این وعده رو بدم که در مجله بعد از ظهر به صورت مبسوط‌تر در کنار شما خواهیم بود و قطعاً صدای شما رو خواهیم شنید. شما هم این فرصت رو از دست ندید. 2-42-02-21-12-21-13 رو یادداشت کنید گوشه ذهنتون، تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بگید، مشاهداتتون و آنچه که این روزها میاندیشید درباره روزهای کرونایی ایران رو با ما در میون بگذارید و ما رو از نظر خودتون بی بهره نگذارید. همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این نیمروز همراهی کردید.